بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بامداد امروز 12 نفر در کابل بر اثر یک انفجار انتحاری جان باختند. امروز کشورهای عضو اوپک درباره افزایش تولید نفت مذاکره خواهند کرد. شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی بار دیگر ادعای حاکمیت بر 3 جزیره ایرانی را مطرح کرد. ساعت 13. درود شنونده گرامی. جان خاکسات هستم با مشروع خبرها و گزارش های این ساعت. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد بامداد امروز 12 نفر بر اثر یک انفجار انتحاری در کابل جان باختند. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت فرد انتحارگر اتومبیل حامل بمب خود را به یک مینیبوس حامل نفرات نظامی کوبید. وی به رادیوی افغانستان آزاد گفت 7 نظامی دیگر و تعداد بسیاری از افراد غیر نظامی نیز بر اثر این انفجار زخمی شدند. روز سه‌شنبه نیز یک کاروان نیروهای چند ملیتی ناتو در اقدامی مشابه در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی کابل مورد حمله قرار گرفت که بر اثر آن دست کم 20 نفر زخمی شدند. حمله انتحاری امروز در حالی صورت می‌گیرد که رابرت گینتس وزیر دفاع آمریکا پس از دیدار با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و مقامات نظامی قصد پایان دادن به سفر غیر منتظرش به افغانستان را دارد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک امروز در ابوظبی گرد هم می‌آیند تا درباره افزایش تولید نفت تصمیم گیری کنند. پس از آنکه در ماه گذشته قیمت هر بشکه نفت به 100 دلار رسید، این سازمان تحت فشار قرار گرفت که میزان تولید خود را بالا برد. گزارش‌ها حکایت از آن می‌کند که 13 کشور عضو اوپک در این زمینه اختلاف نظر دارند و به همین دلیل مشخص نیست چه نتیجه ای از این نشست به دست آید. با وجود انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا مبنی بر توقف برنامه تولید سلاح اتمی در ایران از سال 2003، کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا خواهان تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران است. گزارشی از حسین قویمی.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در این برهه زمانی میبایست به دنبال ادامه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بود تا از طریق دنبال کردن فشارهای دیگر مانع دستیابی جمهوری اسلامی به تکنولوژی قابل کاربرد در تولید سلاح اتمی شد. خانم رایس گفت ایران به غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس بالا ادامه می‌دهد که در نهایت قادر می‌سازد که بمب اتمی تولید کنند. در جریان مذاکرات کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، فرانسه، روسیه، بریتانیا و چین، 5 عضو دائم شورای امنیت به همراه آلمان، واشنگتن به رغم مخالفت مسکو و پکن تا کنون از اعمال دور سوم تحریم‌ها علیه ایران حمایت کرده است. آمریکا روز دوشنبه اعلام کرده بود که درباره متن پیشنویس قطعنامه تازه علیه ایران پیشرفت‌هایی به دست آمده و گفته بود که روسیه و چین رویکردی سازنده در این مذاکرات داشتند. این در حالی است که سازمان ملی برآوردهای امنیتی آمریکا روز دوشنبه در آخرین گزارش خود تصریح کرده بود که جمهوری اسلامی تا سال 2003 میلادی در تلاش بوده تا سلاح هسته‌ای تولید کند، اما این تلاش‌ها را 4 سال پیش متوقف کرده است. خانم رایس می‌افزاید تا کنون استراتژی درست را در پیش گرفته ایم. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین تصریح کرد در دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 در هفته آینده در بروکسل نیز بر این مسئله تأکید خواهد کرد. خانم رایس در پاسخ به این پرسش که آیا نگرانی از ملاقات با همتای روسیه خود پس از انتشار گزارش سازمان‌های امنیتی آمریکا ندارد، گفت نه، برعکس، اینکه جمهوری اسلامی دیگر در صدد دستیابی به برنامه تولید سلاح هسته‌ای نیست یک خبر خوب است. شورای امنیت سازمان ملل متحد و قدرت‌های جهانی به دلیل کاربرد دوگانه تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم در تولید سوخت هسته‌ای و همچنین تولید سلاح از ایران خواستند تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. اما جمهوری اسلامی با اصرار بر این که برنامه هسته‌ای را تنها با هدف تولید برق دنبال می‌کند، از پذیرش خواست جامعه جهانی مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم خودداری کرده است و در گزارش تازه آژانس تأکید شده است که ایران برنامه غنی‌سازی خود را به رغم این درخواست ها توسعه داده است.
به نظر من در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو ولی نماننده هر گفتگو. شنونده یه گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
ادامه خبرها. کاخ سفید اعلام کرد جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در نخستین ماه سال آینده میلادی به خاورمیانه سفر خواهد کرد. این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته میزبان نشستی بود که تایان رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین موافقت کردند گفتگوهایی با هدف امنیت و صلح تا پایان سال 2008 میلادی برگزار کنند. نگرانی های جهانی پیرامون نتیجه انتخابات مجلس روسیه فوزونی گرفت. این انتخابات به پیروزی قاطع حزب طرفدار ولادیمیر پوتین انجامید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت در مکالمه تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نگرانی خود را از روند برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور ابراز کرده است. میکلوس هارستی نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت روسیه در طول انتخابات نتوانست به تعهدات خود در زمینه آزادی مطبوعات عمل کند. اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی خود به ایران هشدار داده است که یا جزایر سگانه را به امارات متحده عربی بازپس دهد یا موضوع را به دادگاه بین المللی می کشند. 28مین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس روز سه‌شنبه 13 آذر در دوحه مرکز قطر به کار خود پایان داد. گزارشی از شاهین بشیری.
شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی از اینکه ارتباط‌ها با ایران در زمینه جزایر سگانه هیچ نتیجه مثبتی در بر نداشته ابراز تأسف کرده است. طرح دوباره ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر سگانه ایران در خلیج فارس در حالی صورت گرفته است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای نخستین بار از زمان تشکیل شورای همکاری خلیج فارس به عنوان میهمان در نشست این شورا شرکت کرده بود. عبدالرحمن عطیه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس نیز در گفتگویی با شبکه تلویزیونی العربیه اعلام کرد رهبران کشورهای عضو این شورا متفقاً به ایران پیشنهاد می‌کنند یا جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی را باز پس دهد و یا موضوع را در محاکم بین‌المللی طرح خواهند کرد. شورای همکاری خلیج فارس در تمامی دوره‌های پیشین خود نیز ادعای مالکیت امارات را بر این جزایر به رسمیت شناخته است، اما حضور محمود احمدی نژاد در اجلاس سال جاری این شورا فرصتی برای رهبران عرب بود تا این موضوع را بار دیگر به طور جدی طرح کنند. در دهه 80 میلادی امارات متحده عربی ادعای تملک این جزایر را در چارچوب شکایتی از ایران در سازمان ملل مطرح کرد که رأی نهایی به نفع ایران بود. پیش از سفر آقای احمدی نژاد به دوحه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از او خواستند در این اجلاس شرکت نکند و از تمامیت ارضی ایران قاطعانه دفاع کند. برخی از روزنامه‌های چاپ ایران از هر دو جناح محافظه‌کار و اصلاح طلب نیز نسبت به موفقیت سفر آقای احمدی نژاد انتقادهایی مطرح کرده بودند. در قسمت دیگری از بیانیه پایانی نشست 28 آمده است کشورهای عضو شورا پایبندی خود را به حل مسالمت‌آمیز پرونده هسته‌ای ایران اعلام می‌کنند. در این بیانیه اظهار امیدواری شده است همکاری‌های جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تداوم یابد و ایران به گفتگو با جامعه بین‌المللی ادامه دهد. همچنین در بیانیه پایانی اجلاس شورای همکاری خلیج فارس مجدداً بر خواست اعضای این شورا مبنی بر جلوگیری از ساخت سلاح کشتار جمعی در منطقه تأکید شده و آمده است منطقه خلیج فارس و خاورمیانه از سلاح‌های کشتار جمعی آری شود و حق کشورهای منطقه در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای محترم شمرده شود.
هفت شب هفت روز 24 ساعت شبانه روز خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا،
ساعت 13:09:50. معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی در امور زنان اعلام کرده است که بین 1,200,000 تا 1,700,000 زن سرپرست خانوار در ایران هستند که به گفته او تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند. زنان سرپرست خانوار به زنانی گفته می شود که همسر آنها فوت کرده یا به دلایلی همچون اعتیاد زندانی شدن و یا مهاجرت مرد سرپرستی خانواده بر عهده این زنان است. گرچه آمارهایی که اعلام می شود به گفته خود مسئولان دقیق نیست، اما گزارش ها و پژوهش ها نشان می دهند که بخش وسیعی از این زنان و فرزندانشان زیر خط فقر زندگی می کنند. همکارم شیرین فامیلی در گزارشی درباره مشکلات زنان سرپرست خانوار با اشرت قلی‌پور، مدیر اجرایی بنیاد امید مهر گفتگو می کند.
در مورد تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران آمار دقیقی در دست نیست، اما مسئولان دولتی از جمله فرشته ساسانی مشاور امور زنان در وزارت کشور تعداد آنها را حدود 1,700,000 تن تخمین زده است. دو نهاد دولتی سازمان بهزیستی و کمیته امداد با در اختیار داشتن بودجه حمایت از این قشر وسیع جامعه را بر عهده گرفتند. اما سازمان بهزیستی اعلام کرده است که 147,000 نفر تحت پوشش این سازمان هستند که به گفته مطبوعات داخلی این رقم فقط 10% زنان سرپرست خانوار را تشکیل می‌دهد. و به نوشته همین مطبوعات اگر 10% دیگر هم زیر پوشش کمیته امداد باشند، بخش بزرگی از زنان سرپرست خانوار یا تحت پوشش NGO ها و نهادهای غیر دولتی هستند و یا تحت پوشش هیچ نهادی قرار ندارند. یکی از عمده ترین مشکلات زنان سرپرست خانوار مشکل اقتصادی و تأمین معیشت است. اشرت قلی‌پور، مدیر اجرایی بنیاد امید مهر میگوید دولت برنامه ریزی دقیقی برای حل این مشکل ندارد.
سازمان‌های خصوصی یا NGO ها یا حالا کمیته امداد امام خمینی یا هم مثلا سیستی، اینا به قدری متقاضی زیاده که باید تو لیست انتظار دونن. خب بیرن تو لیست انتظار، فرزن امروز این خانوم بچهش مریض شده، بخش خصوصی هم هزینه درمان خیلی بالاست، دولتی هم یک سری درمان ها رو نمیتونن انجام بدن. مثلا اگر یک نوع بیماری خاص داشته باشه این نمیتونه به مراکز دولتی درمان بشه، در نتیجه نیاز داره که به بخش های خصوصی مراجعه کنه. اونجا هزینه درمان بالاست، این نیاز اولی است، نیاز فوری که شده.
در حال حاضر علاوه بر دو نهاد دولتی سازمان بهزیستی و کمیته امداد، NGO ها و سازمان های غیر دولتی برای کمک به زنان سرپرست خانوار فعال هستند، اما فعالیت آنها به دلیل نبود امکانات مالی محدود است. اشرت قلی‌پور، مدیر اجرایی بنیاد امید مهر:
بخش دولتی به زنان سرپرست خانوار کمک میکنه، اما به قدری کمک ناچیزه که اصلا نمیشه به حساب بیاد. البته وزارت کار هم اعلام کرده هرگاه زنان سرپرست خانوار بتونن مدرک تخصصی یک رشته رو که اونم لازمش اینه که حداقل ثبات یعنی سوم راهنمایی رو داشته باشن. حالا وقتی که سوم راهنمایی رو داره میتونه یه مدرک فنی مثل خیاط، مثل آشپزی، بعد اونجا 3 میلیون تومان وام اشتغال وزارت کار میده. اما من به جرئت میتونم بگم 10% از 100% زنان سرپرست خانوار شامل این اتفاق میشن.
برای آنکه بتوان فقر و تهیدستی زنان سرپرست خانوار را که بخش وسیعی از آنها بی سواد و یا کم سواد هستند مهار کرد، به گفته اشرت قلی‌پور تهیه سرپناه و مسکن مناسب و یا فراهم کردن شرایط اشتغال این زنان از اولویت هاست.
عمدتاً این زنان سرپناهی ندارند، مجبورن تو خانه های خیلی خیلی ناجور، مدلای قدیمی، مثلا یه اتاق از یک مجموعه 100 نفری رو اجاره کنن که بسیار خطرآفرینه. به کار گرفتن این زنان اول آموزش تخصصی، این آموزش تخصصی میبایستی تامین معاشش بکنه، بودجه در اختیارشون بذاره که بتونن آموزش ببینن، آموزش های کوتاه مدت سریع
به گفته اشرت قلی‌پور که همچنین عضو انجمن حمایت از حقوق کودک است، مشکلات اقتصادی زنان سرپرست خانوار عوارض جدی برای فرزندان آنها به بار می آورد و عاملی برای افزایش کودکان بزهکار در جامعه است. بر اساس آمارهای سازمان بهزیستی بیش از 50% زنان سرپرست خانوار در ایران زیر خط فقر زندگی می کنند.
با گزارش شیرین فامیلی به پایان این بخش خبری رسیدیم.